بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح خدا فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرایض ما شرح کوتاهی بر آیات اول سوره مبارکه مؤمنون که رسول خدا مباهات می‌فرمودند به این 10 آیه‌ای که در ابتدای سوره مبارکه مؤمنونه و می‌فرمودن که 10 آیه به من نازل شده که اگه کسی اینا رو عمل کنه پایبند بهش باشه بهشت بهش واجب میشه، که خداوند اون شروط و شرایطی که انسان رو به کمال میرسوند و به فلاح میرسوند تو این آیات شمرده، تا به این آیه میرسیم که خدا میفرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، که کسانی که خلاصه به حلال و حرام اهمیت بدن، امانتدار باشند، به حق و ناس توجه داشته باشند، از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمودند خداوند حقوق بندگانشو به حقوق خودش مقدم کرده. گفته که اگر راسته یه جا تعارض پیدا شد بین حق خدا و حق مردم، خدا گفته حق مردم مهمتره. تو همین دهه تو یه جلسه اینو عرض کردم که شما اگه نماز بخونی داری با خدا حرف میزنی و نماز خلاصه حق خداست، نماز واجب. طلب کار بیاد طلبشو از شما بخواد، اونم حق داره دیگه. شما بهش گفتید من تاسوعا پولتو میدم، اونم میاد روز تاسوعا میاد، شما هم داری نماز میخونی، میگه تو نماز میگه الوعد وفا، خدا میگه نمازو بشکن برو حق اونو بده، میگه آخه، میگه نه ولش کن بچه اون مهمه، من بعد بیا نماز تو بخون من قبول میکنم. این حق مردم مقدمه بر حق خدا. توجه ببینم اینجا هم همینو میگه، یا داری با خدا حرف میزنی اصلا اشکم میریزی، خیلی سیمت وست شده تو نماز، داری میگی که ایاک نعبد، تو اوجی دیگه حال پیدا کردی، ایاک نستعین، یکی میاد میگه سلام علیکم، خدا میگه جواب اونو بده، میگه ما داریم با تو، میگه نه اونو جوابشو بده بالا، با من دیر نمیشه، با من حرف میزنی، اون مهمتره. بعد بگی که سلام علیکم اهدنا الصراط المستقیم. خاطر این حضرت امیر تو نماز انگشتر به فقیر داد، یعنی اونو مقدم کرد به خدا. تو نمازم به حقوق مردم توجه کرد، که اتفاقا خدا همینو میگد که اینو خیلی خدا گنده کرده در قرآن، میفرماید که این لیاقت داره رهبر بشه. آیه ولایت میگه انما ولیکم الله، میگه هر کسی که نمیتونه ولی مردم باشه، ولی مردم باید کسی باشه که تو نمازم حقوق مردم رو مقدم کند، از پا برهنه ها غافل نشه حتی تو نماز. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خلاصه یه چیزی که خیلی مهمه در رسیدن انسان به فلاح اینه که آدم به حقوق مردم توجه کند. امام حسین وقتی که تشریف آوردند کربلا، تشخیص دادن که اینجا همون زمینه، از اسب پیاده شدند، اما اجازه نمیدادن که اینا بارها رو از شترها پایین بیارند. فهمیدم اول بریم بپرسیم این زمینا مال کیه، ما میخوایم چادر بزنیم. من هر جایی که نه باید چادر بزند که، بعد ببینید مالکش کیه. گفتن اینا مال بنی اسد، اینجا کشاورزی میکنن، اینجا رو اینا آباد کردن. گفت برین صداشون کنین. اینا اومدن، گفت من به شعاع یه فرسخ این زمین ها رو میخوام بخرم، به قطر دو فرسخ. الان میگن همین مقدار تربته، همین مقداری که امام خریده. میگن تربت تا کجاست؟ میگن هر جا که امام پولشو داده، ملکش بوده. اینا هم گفتن مثلا 5000 دینار، شور کردن دیگه، گفتن 5000 دینار ما میفروشیم. حضرت چونه اینا هم نزد، اما 5000 دینار داد، نگفت مثلا من پسر پیغمبرم اینو یه خورده تخفیف بدین، نه. بعد بخشید به خودشون، گفتش که من همینی که از شما خریدم میدم به شما، توش کشاورزی کنید، برداشت کنید، هر کاری میکنید بکنید، اما من اینجا شهید میشم، تو همین زمین ها منو به خاک میسپرن، تو همین زمین. گفت من عاشق زیاد دارم، شیفته زیاد دارم، اینا میان منو زیارت کنن، قبر منو بهشون نشون بدیم. اول یه محبتی بهشون کرد، بعد یه خواهشی ازشون کرد، گفت من 5000 دینار دادم زمین ها رو خریدم، برگردوندم به خودتون، شما نذارین زائرهای من اینجا سرگردون شن. بعدم اون موقع هتل اینا نبود، مسافرخونه نبود، گفت 3 روزم از اینا پذیرایی کنیم، که الان هنو بنی اسد میکنن دیگه، ببین اربعین که میشه زائرها رو پذیرایی میکنن، هم میگن که ما زیر دین ابی عبدالله هستیم، این زمین ها همه مال اونه، حالا توش هتل ساختم ولی همش مال امام حسینه، امام حسین بهشون برگردوند. اما گفتش که از زائرین من، اما قلزم این حق و ناس، روز عاشورام که فردا باشه، گفت من راضی نیستم کسی برای من شهید بشه بدهکار به مردم باشد، اینا رو ما اهمیت نمیدیم. این توجه بفهمید خدا میگه اینا شما رو به فلاح میرسوند، حقوق مردم به. شهید اولین قطره خونش که رو زمین ریخته میشه، خدا همه گناهاشو میامرزه مگر دین، الا دین، بده کار باشه نه. یکی اومد گریه کرد، گفت یا ابن رسول الله، خانوم من گفته من بدهی تو میدم، شما منو محرومم نکنی. گفت اگه محلی از مال تعیین کردی که از اونجا میده عیب نداره، اما همین جوری برای دلخوشیت میگه میدم برو، نه. گفت نه زمینی دارم، گفتم بفروشه 10 برابر بدهی منه، فهمیدم مانعی ندارد، اما نباشه بده کار باشیم برین شهید شیم. توجه تا برسه حالا کسی بده کار باشد بیاد، اما متاسفانه ماها روزه میایم چکمون برگشت میخوره، تعهد نداریم به حقوق مردم، اینا به درد نمیخوره، اینا ننگه برای دستگاه ابی عبدالله، خدا شایده همونتون برای ما زینت باشین، اینقدر اسباب سرشکستگی ما نشین. اینا اهل بیت گفتن کونو لنا زینا، یه طوری باشه میگن فلانی هیئتیه، امام زمان افتخار کنه، لذت ببره، نه سرشو بندازه پایین. این توجه بفهمید، این امانته، مثل مسلم ابن عقیل باشی. اینقدر آقایون این مرد رو تو کوفه خون و مالی کردند، نشونه آب نمیتونست بخوره دیگه، ببین چقدر دیگه، من زیاد اصلا بازش نمی کنم، روزه میشه دیگه، آب نمیتونست بخوره، یعنی خون نمیذاشت، همین تا میومد سرشو خم کنه خونا میریخت، این وضعیتش اینجوری بود. اما وقتی میخواستم ببرن اعدامش کنن بالای دارالاماره، گفت من وصیت دارم. عمر سعد اومد گفت وصیت چیه؟ گفت من 3 تا وصیت دارم، یه نامه بده حسین نیاد کوفه. گفت من شرمنده ابی عبدالله، ناراحتم، یه نامه بده که زن و بچه‌شو نیاره به این شهر. یکی منو میکشن بدنمو دفن کن، نذار دیگه خیلی به بدن من اهانت بشه. سوم گفت من 4000 درهم تو این شهر بدهکارم، این حق و ناسه. لیستشو نوشتم، زرهمو بفروش، شمشیرمو بفروش، اسبمو بفروش، بدهی منو بده، دین مردم به گردن من نباشد. این افتخار برای دستگاه ابی عبدالله. وقتی هم افتاد امام حسین تو گودال، اول صدا میزد یا مسلم ابن عقیل، افتخار میکرد آقایون، واقعا به این سرباز بد افتخار کرد. تو اون شرایط میگه بدهیم، میگه من دین مردم گردنم نباشه، آبروی امام حسین نره. الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. خاطر این در روایت هست سه دسته، یه روز اینجا خوندم چون تو بحث انفاق اینو خوندم، سه دسته مردم منافقن ولو نماز بخوانند، ولو روزه بگیرند، ولو حج برند، ولو عمره برند، ولو مثل من مثلا پیرهن مشکی بپوشند. اینطوره که حالا هر کسی پیرهن مشکی بپوشد. یه جا رفتم دیدم یه آقایی رو گرفته بودند، خب خلافی کرده بود، گرفتنش میبردنش. یه نفر اومد گفت نمیبینید مشکی تنشه، شما خجالت نمیکشین از امام حسین؟ آدمی که پیرهن مشکی تنشه. گفتن خب اگه کسی پیرهن مشکی بود فرش ما رو ببره، ما نباید چی بهش بگیم؟ همه دزدا پیرهن مشکی میپوشن دیگه. آقا این چه منطقیه؟ آقا هنه که پیرهن مشکی بپوشه بعد ماشین منو ببره، من باید بگم چون مشکی تنشه نمیشه تا به چی بهش گفت؟ خب هر دزدی میرد مشکی میپوشه، بعد پیرهن مشکی رو تنش دراری چون بگی اینم دزدیدی، عین این ماشین که داری میدزدی این پیرهن هم دزدیدی، اینم مال تونی. و الا هر کی پیرهن مشکی پوشید نمیشه بهش تعرض کرد. توجه بفرمایید، به خاطر این سه گروه منافقن ولو نماز بخوانند، ولو روزه بگیرند. یکی اذا حدث کذبه، کسانی که دروغ میگن. خدا تو قرآن میفرماید که کسانی که دروغ میگند ایمان ندارند. انما از یه آیه تو قرآن بخونم، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله. کیا دروغ میبافند؟ چون دروغ رو باید ببافی دیگه، راست و نه راست بافتنی نی، همونی که شده میگی. اما اگه بخوای دروغ بگی باید ببافی. کسانی دروغ میبافن که ایمان ندارن، ولی مؤمن دروغ نمیگه. اصلا مؤمن محال دروغ بگی. هر جا آقا ما دروغ بگیم ایمانمون خراب میشه. الکذب هو خراب الایمان، کذب ایمان رو تخریب میکند. خود این الان تو جامعه ما دروغ زیاده، ایمان ها ضعیف. اینا نفاق آقایون، نفاق است که آدم دروغ زیاد بگه. مؤمن اصلا به پیغمبر اکرم گفتن آقا مؤمن زنا میکنه، فهمیدن ممکنه. گفتن مؤمن دزدی میکنه، فهمیدن ممکنه. از رو نیاز آقای وقت از رو احتیاج مؤمن هم هست، اعتقادم داره، اما خب از رو گرفتاری و نیاز و گرسنگی و فشارهای زندگی ممکنه لغزش کند. مؤمن ممکنه شهوات بهش غلبه کنه، از پرده عصمت یه وقت خارج شه. مؤمن هم هست ولی خب به خاطر غلبه شهوات. گفتن مؤمن دروغ میگه، فهمودن مؤمن دروغ، اگه دروغ میگه مؤمن نیست، مؤمن دروغ نمیگه. انما یفتری الکذب، آیه قرآن، البته فقط و فقط اونایی دروغ میگن که ایمان ندارن، این میشه نفاق. نفاق همین است که آدم دروغ بگه. دو تاشم همین است که تو این آیه مورد صحبته. اذا وعده اخلفه، اگر عهد ببنده وعده بده تخلف میکنه. و اذا اتمنه خانه، اگر امینش بدونن چیزی بهش بسپرن خیانت میکنه. به خاطر این یک صفت بسیار مهم در مردان خدا امانت داریه. پیغمبر اکرم رو میگفتن امین، لقب مشهورش بوده قبل از اینکه حتی مبعوث بشه. من اسم پیغمبر رو کم میبرم، حالا اسمش رو آوردم شما بلند سر بود. اون امین بود، یک لقب بسیار مشهور در مورد اهل بیت هم این است که السلام علیک یا امین الله فی ارضه. اینا امین بودند. دو صفت خیلی بزرگ داشتند مردان خدا، پیامبران، یکی امانتداری، یکی راستگویی، صدق و امانت. تو روایت دیدم امیرالمومنین به این جایگاهی که نزد خدا داشت نرسید مگر به خاطر دو صفت، یکی امانتداری و یکی هم صدق. راستگویی، امانتداری. خود این مشرکین وقتی میخواستن چیزی رو امانت بدن به پیغمبر میسپردن، به خودشون نمیدادن. مثلا نمیبردن بدن به ابو سفیان، گفتن که گوشت که دست گربه نمیدن که. نمی برد پولشو بده به ابو جهل، می برد به پیغمبر. مشرک بود اما می گفت این خیانت نمی کند، این جور باشد. یعنی باید سنی هم آقا اگه تو کشور باشه به شیعه پولشو بسپرد، بگه دوستان امیرالمومنین محاله. حضرت زین العابدین می گفت اگر اون خنجری که شمر با اون خنجر سر پدر منو برید، اگه اونو به من امانت بده من در امانت خیانت نمی کنم. بعد اینجور باشد، یعنی دشمنم بیارد به شیعه بسپرد، بگد که شیعه محاله. اما تو که تو کشور شیعه بگردن دنبال میکانیک ارمنی، بگن اقلا جنسمونو بر نمی داره، میگه آقا ارمنی سراغ نداری، میگه من دیگه آقا اصلا گریه آوره، اصلا این از مصیبت های امام حسین که بالاتره، مثلا برای این گریه کردن که بالاتر از این است که امام حسین نیزه خورده. که دوستان امام حسین، اما پیغمبر اکرم وقتی هم هجرت میکرد انقدر امانات مردم پیشش بود، همین مال مشرکین ها، امانات مسلمان ها نبود. علتشو عرض میکنم، همین امانات مشرکین، امیرالمومنین رو گذاشت تو مکه، گفت امانت ها رو بده بعد بیا. یه هفته طول کشید حضرت امیر، یک همین چقدر تعدادش زیاد بوده، این امانات ها رو میورد دم درا میداد، میگفت پیغمبر رفته مدینه به من گفته امانت شما رو برگردونم. مال مسلمان ها اگه بود که میبرد با خودش، چون تا اون مدینه بهشون میداد دیگه. امانات همین مشرکین بود و یک هفته اینا رو حضرت امیر ادا میکرد که نکنه دینی از مردم ولو مشرکه. تو مال پیغمبر اکرم باشد. و حالا زین العابدین میگه اگر اون خنجری که با اون جنایتو کرد اونو به من امانت بده من تو اون خیانت نمی کنم، امانتو برمیگردونم، میگم این مال ما نیه، مال اینه. اگر امین بدونن کسی رو خیانت میکند، این نفاقه. وعده بده عهد ببندد تخلف میکند، این نفاق است. به خاطر این گفتن اگه میخواین دین، چون ما ببینید ملاک های خوبی برای دینداری نداریم، میخواین دینداری یک کسی رو نگاه کنین، نگاه نکنین ریش داره. ما ها اینطوریم، مثلا مثلا میگیم فلانی خیلی آدم خوبیه، مسجدی، مثلا ملاکامون ایناست. کربلا برو میگن، امام حسینی، مثلا ملاکامون ایناست، میگیم آدم خوبیه. حزب اللهی باشیم میگیم بسیجی، جبهه برو، مثلا اینا خدا میگه اصلا نه به اینا نگاه نکنین. لا تنظرو الى طول رکوع رجل و طول سجوده، نگاه نکنین نمازاش طولانیه، تو مسجد زیاد میره، نماز جماعتش ترک نمیشد، ملاکای دین داری. انظرو الى صدق حدیثه و اداء امانته. مؤمن میخواییم پیدا کنیم این چقدر راست میگه، یعنی چقدر رو زبونش مسلطه، این زبونه رو ببینید چقدر کنترل میکنه و ببینید چقدر حلال و حرام سرش میشه. اینا رو ملاک کنید، اینا خیلی ملاک های مهمی در دین داریه. انظرو الى صدق حدیثه و اداء امانته. شما امانت داری رو تو مؤمن میتونی پیدا کنی، جای دیگه نیست. صدق حدیث هم در مؤمن میتونی پیدا کنی، جای دیگه نیست. بعد حالا این که بعضیا میرن میگن اروپایی ها راست میگن، نمیدونم امانت دارن، اینا فریب میخورن آقایون. در واقع بزرگترین دزدی ها رو اروپایی ها کردن، اصلا تمام دنیا رو اینا چپاول کردن. اینا ممکنه داخل خودشون شما چهار تا ببینید، اما دنیا رو چپاول کردن اینا. اینا اونجا که منافعشون پیش میاد بزرگترین دروغا رو میگن. الان کدوم حکومتی آقا به اندازه اسرائیل دروغ میگه، به اندازه آمریکا دروغ میگه؟ اینا همش دروغ میگن. اصلا محال غیر مؤمن راستگو باشد. راستگویی مال ابوذره. آسمان سایه ننداخته بر راستگوتر از ابوذر. امانت داری هم اینطور. اینا بالاترین چپاول‌ها رو نسبت به جهان سوم همه رو بردن و خوردن. شما ببین فرانسه در طول تاریخ چقدر اموال این آفریقایی‌ها رو برده و خورد. کجاش اینا امانت داریه؟ بعد میگه مثلا نمیدونم اگه میگه این پنیر یک کیلوه وزن میکنه یک کیلوه، اون برای اینکه مشتری پیدا کنه، اونا آقا همون هم برای اینکه سود ببرند، نه برای خدا، نی برای دیانتشون، نی برای اینکه روز قیامت ما رو پاسخاست میکنن. میگن این کارو کنی مشتریامون زیاد میشه، سودمون زیاد میشه، باز برای پول این کارو میکنن. آقایون ما ساده ایم، مثلا یه خود کم میذاریم مشتری رو از دست میدیم. این از نادونیمونه. شما اگه میخوای تا آخر تو بازار بمونی، یک کیلو رو یک کیلو ده گرم بده، همه میان از تو میخرن. تا آخر میخوای تو بازار بمونی، جنس خوب بده. این دو روز بدی و بری نمیشد. الان یه آقای مجتهدی از مشهد فوت شده، نوه‌هاش هستند. اون موقع که خودشم بودم اینجور، تمام این مغازه‌های کناری خلوت بود، مال این اصلا صف بود، هیچ کم نمیگفت چم، میگفتن سه کیلو چی بده، میگفت انقدر میشه، میدادم میرادم. الانم هم اینطور است. صداقت آقا اصلا خودش بالاترین تبلیغه. بالاترین تبلیغ اینه که آدم تو اگه میبینید اونا صداقت تو کاسبی دارن، برای سود دارن، نه برای خدا، نه برای اینکه دیانت دارن. اونجایی هم که پاش بیاد بالاترین دروغا رو میگن، چون دینه که آقا میگه راست بگو ضرر کن. بله اینجا ارزش داره داری. راست بگو ورشکست شو. اسلام میگه راست بگین ضرر کنین برای خدا. امیرالمومنین یه راست گفت حکومت رو از دست داد تو همین شورای شش نفره. اینا ارزش داره داری. شما اینا رو محال تو غیر مؤمن ببینی. تو شورا بهش گفتن ما با شما بیعت میکنیم هر شیشتا، به شرطی که شما به سنت شیخین عمل کنی، به قرآن عمل کنی، به
سنت رسول خدا عمل کنی و سنت شیخین. یک کلام اگر امیرالمومنین میگفت من به سنت شیخینم و عملم نمیکرد، یعنی یه دروغ میگفت، میگفت عمل میکنم و نمیکرد، دیگه نمیشه که رئیس حکومت رو بازخواست کرد. که میگن آقا چرا نمیکنی، میگه والا میکنم عجله نکنید، کاری ندارد که. آقا 6 ماه شد، میگه آقا زمینه‌هاش پیش بیاد میکنم، حالا فعلا زمینش نی، عجله نکنید، حکومتش تمام میشد. هی میگفتن آقا یه سال شد، دو سال، میگه آقا من که گفتم میکنم، عرض کردم میکنم، یا میگفت نمیذارن. چون همینا که سیاسیون میگن دیگه، هم شما سیاستمدارای دنیا چیکار میکنن؟ همین کارا رو میکنن دیگه. یه دونه اگه دروغ میگفت آقا حکومت رو به دست می آورد، اما حضرت فهمودن که من حاضر نیستم یه دونه دروغ بگم و حکومت رو به دست بیارم. فهمودن من فقط به قرآن عمل میکنم و سنت رسولم. گفتم باهات بیعت نمیم، گفت بیعت نکن. میرم خونه میشینم معصیت خدا رو. اینا مال مؤمنه، شما اینو محال تو غیر مؤمن بتونی پیدا کنی. این توجه بفرمایید، مؤمنه که راست میگد و ضرر میکنه. جناب ابوذر هم وقتی پیغمبر رو داشت از هجرت از بین مشتکین بیرون می آورد، تو گونی کرد دیگه، چون محاصره کرده بودن خونه رسول اکرمو. گفتن چیه این تو گونی؟ گفت پیغمبر اکرم. همه خندهشون گرفت، رد شد رفت، دروغ نمیگه. مؤمنو اینجوری اگه یه نفر دیدین آقا، به خاطر این اگر یه خانومی بگه من 25 ساله 30 ساله با این آقا ازدواج میکنم، این آقا ازدواج کردم، این آقا تا حالا زیارت مخصوصه مشهدش ترک نشده، این خوبه، نمیگم بده، اما دلیل بر دیانت نیست. من توجه من میگه، میگه 25 ساله یه بار نشده، اصلا سنگ به باره میره مشهد مخصوصه، این آدم خوب، نمیگم بده آقا، با اشتباه دوباره جلو منو نگیرین، من نمیگم این کار را بده، اما این دلیل بر دیانت نیست. میگه 25 سال باشه، تا حالا یه بار نشده نمازشو به جماعت نخونه، مسجد نره، خیلی خوبه، اما دلیل بر دیانت نیست. اما یه خانومی بگه من 25 سال با این یه دونه دروغ ازش، یه غیبت نشیدم، این آدم خوبیه آقا، این آدم خوبیه. میگه من ازش دروغ نشنیدم، غیبت نشنیدم، میگه یک قرون ندیدم حلال و حرام کند. اما یک میگه کسی مخصوصش ترک نمیشه، رشوه میگیره تو اداره، اونو باید چه کرد؟ اما میگه سنگ بباره من مشهد باید برم، امام رضا منتظر منه. امام رضا کجا منتظر توه؟ تو خودت برای خود اینا رو بافتی، اصلا میگه رات میده، اصلا در خونهش رو برو تو باز میکند. به خدا آقایون، ما اینا رو خودمون درست میکنیم. یکی آمد مدینه، میخواست دست امام صادق، دستش برد پشت عباش اینجوری مخفی کرد. این منتهی الامال دیگه آقا، ببین منتهی الامال، اصلا اجازه میده به ما دستشو ببوسی؟ این قمر بنی هاشم آقا به شما امروز اجازه میده دستشو ببوسی؟ علی دستشو بوسیده، میگه هر کسی میتونه دست عباس رو، امام حسین میبوسید، هر امامی دست عباس رو بوسیده. چند امامی که تو را دیده اند دست علمگیر تو بوسیده اند. امیرالمومنین تو ولادت میبوسید، هی میبوسید گریه میکرد، چه دستیه که علی میبوسد؟ این دست چقدر ارزش دارد که بوسه امیرالمومنین؟ خیلی آقا عجیبی دارم عرض میکنم. ام البنین گفتش که مگه دستای بچه من ایراد داره؟ گفت نه نه. و چرا میبوسین؟ گفت این دست ها در راه خدا قطع میشه از بدن جد، چی مقدستر از این دست ها؟ به خاطر این شیخ شوشتری ظاهرن میفرماید بی بی ما حضرت فاطمه وقتی روز قیامت قیام میکند به شفاعت گناهکاران شیعه، خیلی سرمایه داره بی بی. تو بخچه ای که میاره آقا قنداقه خونین حضرت علی اصغر، کدومو بگرد اصلا، چادر خاکیش، اما میگه به نظر من، فکر کنم مال شیخ شده، میگه به نظر من دو دست قلم شده عباس همه شیعه رو کفایت میکنه. اینجا امیرالمومنین میبوسید، امام حسین کجا میبوسید؟ مال امام حسین چیزی دیگه، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. گفتیدم از اسب پیاده شد، یه چیزی رو از زمین برداشت، هی میبوسد. گفت نگاه کردم دیدم دو دست قلم شده قمر بنی هاشم. گفت دست امام صادق رو برد پشت عباش، گفت دست آلوده نمیخوام دست منو لمس کند. لا یمسه الا المطهرون. این قرآن همون امام صادق دیگه، خدا میگه قرآن رو با وضو باید مس کرد، ناپاک نباید قرآن رو مس کند. دست امام صادق همون قرآن دیگه. ای مصحف ورق ورق، بخاطر این فردا که روزای قرآن رو پاره پاره کردن، هر گوشه این سرزمین یه تیکش افتاد. قرآن دیگه آقا من درست آلودم، من درست آلودم، درست بدم، اما شما رو دوست دارم. فهموندن توبه کنین، استغفار کنین، توبه کنین. دلش شکست دیگه از رو عشقی که به امام زاد. ما واقعا با همه آلودگیمون امام حسین دوست داریم، دروغ نمیگیم، این دروغ نیست. همین ناله های شما نشون میده که شما حسین ابن علی دوست. صبح میگی برم تا سواست یه خورده برای عباس ناله بزنم، ما دوست داریم اینا رو، این دروغ نی. این جوری که آقا این مردم برای امام حسین گریه میکنن، برای عزیزاشون گریه نمیکنن. اینا رو من دیدم، یکی داغ علی اکبر، یکی داغ جوان دیده بود دم در وایستاده بود، شهید شده بود پسرش، مدعاها اومدن از پسرش شعر درست کردن، اسم پسرش توش بود، میگفتن این جوری بود، بسیجی بود، معلم بود. این بنده خدا کلافه شد، گفت آقا ول کن روزه علی اکبر بخون. گفت حیفه، خدا به مدعاها گفت حیفه، تو نشنیدی اینو نگفته من دارم، تو نشنیدی امام رضا گفته که ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. حیف نی. اصلا این یه معناش این است که، یه معناش این است که برای امام رضا گفته برای منم گریه نکنین، گفته ان کنت باکیان لشیء، برای هر چی خواستی گریه کنی فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. یه معناش این است. این سند این که مدعاها تو روزه امام هادی هم روزه امام حسین میخونن، بعضی خورده میگیرن میگن آقا شهادت امام هادیه، شما امام حسین میخون. آقا خودشون گفتند، گفتن چرا برای امام هادی گریه میکنی، برای امام حسین گریه کن. چرا برای امام صادق گریه میکنی، برای امام فبکل حسین ابن علی ابن ابی طالب. بعد آقا علتشو میگه، میگه برای اینکه هیچکی مثل این مظلوم نبوده. چرا؟ میگه انه یذبح کالکبش، میگه اینو مثل گوسفند کشته. برای این گریه کنیم، برای این ناله بزنیم. گریه کنا باید برای این گریه کنن، ناله دارا باید برای این ناله بزنن. فلیبکل باکون، فلیسرخ صارخون، فلیندب نادبون. برای امام حسین باید ناله بزنم، برای امام حسین باید گریه کنم. خدا شده اگه روز عاشورا بود یه خورده اینو ادامه میدادم، اما چون تاسوعاست غرضم الان این است. ببین توجه میکنم، روزه بخونم، لا اله الا الله، شیخ شوشتری میگه چرا امام رضا گفته جد منو مثل گوسفند کشتن؟ چرا گفته؟ میگه یکیش این هست، میگه اگه شما از این در بری بیرون، از این در ببینی یه گربه رو دارن سر میبردن، میری دستشو میگیری. الان ببینید، میگه گناه داره، ده تا میرن جلو، میگن این دیوونه است، من دیگه دستشو میگیرم. بعضی معرفیش میکنن امین آباد، میگن آقا این بعد تو دیوونه خونه باشه، گربه رو گرفته میخواد سرشو دست. میگن آقا گناه داره، بعضی میزننش، خولش میدن، میگن آقا نکن، سگو ببینی داره سر میبره، می دستشو میگیره، میگه آقا گناه داره. اما اگه گوسفند سر ببره هیچ کی چی نمیگه. یکی نگفت گناه داره، یکی نگفت از رو سینش بلند شد، یکی نگفت پسر پیغمبره. یه دونه دیگه بگم، من یادم رفته، ولی ظاهراً هفت وجه اونایی که علاقه دارن تو این خصائص الحسینیه نگاه کنن، هفت تا دلیل میاره که چرا گفت مثل گوسفند. یکیش این است، میگه هیچ کی اعتراض نکرد، فقط خواهرش میدوید، هی میگفت اما فیکم مسلم، یه مسلمون اینجا پیدا نمیشه جلو اینو بگیره، دیگه مسلمانی بین شما باقی نمانده. هی میدوید این بر، هی میدوید اون بر. کار یه دونه دیگه هم میگم، گوسفند و ارجام میکشن شادی میکنن، چون یا ختنه سرون میکشن یا عروس میارن یا خونه خریدن، با شادیه. توجه میکنید؟ امام حسین رو میکشتن هل هله میکردن، شادی میکردن. یه جمله دیگه بگم، امام رضا با ما گریه کنه، علی ابن موسی هم گریه کنه، بگم امام رضا گوسفند و آب میدن. همین حضرت زین العابدین داشت تو مدینه میرفت، دید قصاب داره یه گوسفندی رو، رفت دستشو گرفت، گو آبش دادی؟ گو آقا مگه میشه من گوسفند و آب ندم سر؟ گفت جات خالی بود کربلا، بین دو نهر آب. یه کم کم ببرمتون در خانه قمر بنی هاشم. خیلی مرد بوده عباس، خیلی مرد بوده عباس. بذار یه جمله عاطفی بگم جوونا صفا کنن، تو روز سخت پای داداشش وایستاد. خیلی ها ممکنه پای برادرشون وایستن، اما عباس تو سخت ترین روز وقتی داشتم امانت داری میگفتم، وقتی که علمش رو آوردن، آقا نمیدونید آقا این علم رو چه کار میکرد، تا رمق داشت نمینداخت، چون فقط برادرش بهش گفته بود، میگفت تو ستون لشکر منی، میگفت عباس تو بیفتی تمام لشکر متفرق میشه. دیشب جا روزه میخوندم گفتم، عذری داشت شعر میگفت تو کربلا، شاعر اهل بیت بود، رسید به اینجا ابوالفضل استجار به الهدى، گفت عباس کارش رسید به جایی که حسینم روز عاشورا بهش پناه آورد. خیلی عجیب است، استجار به الهدى. هدى یعنی کی؟ همون مصباح الهدى، امام الهدى. شعر دیگه برای اینکه قافیهش درست بشه از امام به هدا تعبیر کرد، درست هم هست. امام هدایت، چراغ هدایت است، استجار به الهدا. بعد یه دفعه قلمو گذاشت زمین، گفت دیگه شعر داره بیراهه میره، کفر شد. گفت همه به حسین پناه میارن، حسین که دیگه به کسی پناه نمیاره، تمام کره زمین باید به امام پناه بیارن، امام که به رعیت پناه نمیبره. هی فکر کرد، دید انقدر شب گذشته ذهنش خسته است، چیزی تبادر نمیکنه. قلمو گذاشت خوابید، گفت صبح که از خواب بلند شدم سر حالم، اینو درستش میکنم، این شعر داره بیراهه میره. همین که خوابش برد، امام حسین رو خواب دید، و چرا شعر رو تکمیل نکرد؟ گفت تکمیل میکنم یبن رسول الله، الان ذهنم کار نمیکنه، خستم. دیدم شعر داره بیراهه میره، امام فرمودن نه بیراهه نرفت. بعد فرمودم به خدا قسم، هم من به عباس پناه بردم، همین زن و بچه به عباس پناه بردم. خدا تا رمق داشت آقا نمیذاشت این علم بیفته. وقتی این علم امانته دیگه، و امانت داری دارم، وقتی علم آوردن جلو یزید لعنت الله علیه، سه بار میگن از جا بلند شد تکبیر میگفت. بعد گفت این علم مال کیه؟ گفتن مال، گفت آقا این چقدر با وفا بوده. گفتن آقا شما نبودی که. آقا گفت شما این علم رو نگاه کنید، تمام این علم سوراخ سوراخه، اما اون جاهایی که با بازوان علمدار در ارتباط بوده یه تیر نخورده. این نشون میده این مرد تا رمق داشته علم رو نمینداخت، تا رمق داشت آقا این علم رو نمینداخت. دیگه روزه بخونم، دیگه شیرازه بحث ازم گرفته شد، روزه بخونم. نه بگم لذت ببرین، دارم بر... یه کتابی منزلمون دارم مال، میخوام آج آقای سماواتی هم برسه دیگه، مال صادقی اردستانی، ایشون هنوز زنده است، واعظ بود. یه 20 تا سخنرانی ایشون کرده تو حرم حضرت معصومه، از روز اول محرم تا روز 20 در که تو مقدمه این کتاب من خوندم، خیلی این سخنرانی ها مورد استقبال عامه مردم قم قرار گرفت. تمام صحنا میگن صبح صحبت میکرده، پر میشدن جمعیت، بلنگوها همه جا پخش میشد، 20 سخنرانی کرده از اول محرم تو اینا. خب خوب از آب در اومده، از نوار پیاده کردن، کتاب کردن، 20 سخنرانی کتابه، من منزلم 20 گفتار فکر کنم باشه، مال صادقی اردستانی. این مال روز نهمشه، کمی تاسوعا باشد، سخنرانی روز نهم. میگه من مسجد لورزاده رفتم منبر زمان طاغوت، گفت از منبر اومدم پایین دنبال یه وسیله میگشتم منو ببره مجلس بعدی، مثلا از لورزاده برم یه جای دیگه. موقع هم وسیله کم بود زمان طاغوت، گفت همین وایساده بودم سرگردون بودم، دیدم یه ماشینه، اون موقع همین این تعبیر رو میکردن اونایی که سن سال منن شنیدن، گفت یه ماشین آخرین سیستم اومد جلو من وایستاد، یعنی گرون قیمت، گفت شیشه رو داد پایین، گفت معذرت میخوام شما خادم العباسی؟ گفت به ما همه چی میگفتن، یعنی روزخون میگفتن، نوکر امام حسین میگفتن، و اما خادم العباس؟ گفت زگو یه دفعه تنم لرزید، گفتم اگه آقا قبول کنه. حالا هممون اومدیم تو صف نشستیم، اگر آقا بپذیرد صالح و طالح متاع خیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. گفت تشریف بیاریم. گفت من برای حضرت عباس که کاری نمیتونم بکنم، روزای تاسوعا فقط خادماشو میبرم به این مجلس ها میرسونم. گفت نذر دارم، صبح میام هر جا ببینم نوکرای حضرت عباس رو زمینن میبرم میرسونمشون به مقصد. تورا که میومدیم میگفت پشت دست، بعد دیدم هیئت آدمای عزادار کفش پاش نیست، جورابم نیست، این پاچه پاشم زده بالا، حالا این دستا هم همینجوری زده بالا، عزادار مشکی هم سر تا سر. گوه پشت دسته ها که قرار میگرفتیم میزد به سینش مثل بارون گریه میکرد. منم قبطه میخوردم، من واعظ بودم، همین چه حالی داره این، منم اینجوری هم آقایون، یه جا من فقط قبطه میخورم ببینم یکی داره زجه برای امام حسین میزنه. شما روبرو من یکی باشه بال بال میزنه، من میگم خوش به حال، میگم من بعد اینجوری گریه کنم، اون دارد اینجوری. گفت خیلی قبطه میخوردم، چه حال خوشی داره این، ولی یقین کردم این مسلمون نباید باشه. گفت آخر گفتم آقا بهتون بر نمیخوره، سوال دیگه. گفت نه بهم بر نمیخوره. گفت شما نباید مسلمون باشه. گفت نه من ارمنی ام، ولی عباس شما مسلمونا رو خیلی دوست دارم. گفتم چرا؟ گفت آخه من هر چی دارم از عباس، ما هر چی داریم از عباس، هر چی. یا آقای اومد تو همین جلسه به من گفت تموم زندگی مال حسینه یه جور دیگه هم میشه معنی، من یه جور دیگه معنی که، گفت یعنی هر چی دارم از عباسه، هر چی دارم از امام. گفتم آره این خوبه، این خوبه، تموم زندگی مال حسین، نه به حسین میدم، حسین بهم داده، دار و ندارم از حسین ابن علی، این خوبه. این توجه بفرمایید. گفت من آدم ثروتمندی هستم، نمیدونم صادرات دارم، واردات دارم، شرکت دارم، خیلی وضعم خوبه. خدا گفت یه دختری بهم داد فلج، هر دو پا فلج، مادرزاد. گفت ثروت زیاد، بعد تاجرم بودم، اون موقع اسرائیلم میشد برد، گفت اسرائیلم بردم، نمیدونم اروپام بردم، هر جا رفتم گفتن این مادرزاد فلجه، پولتو خرج نکن، ببر خونتو، این درست شدنی نیست. گفت حالا ماشینای گرون قیمت دارم، شرکت دارم، خونه بزرگ دارم، زن دارم، اما زندگی شیرین ندارم. گفت شبا می اومدم خونه، می دیدم خانومم انقدر گریه کرده تمام چشا پف کرده، باد کرده. هی می گفتم من دیگه چیکار کنم، این دختر رو من همه جا بردم. گفت نه تو که خونه نیستی، من خونم دارم مثل شمع آب میشه، این بچه هم هی داره بزرگ میشه، به سن ازدواج میرسه، عاقبت این میخواد چی بشه؟ گفت زندگیم سیاه بود. گفت یه رو اومدم خونمون، دیدم خانومم میوه خریده، گل خریده، شیرینی خریده، غذاش رو گاز آماده است، بوی غذا پیچیده، خونه رو آب و جارو کرده. گفتم حتما ما امرو مهمون داریم، حالا یا فامیلای من زنگ زدن یا فامیلای او امرو میان. گفت رفتم تو آشپزخونه گفتم ما امرو مهمون داریم. گفت بله. گفتم کیه؟ گفت عباس مسلمان. گفت خب ما ایرانی که بودیم عباس رو که میشناختیم، که حالا مسلمان نبودیم، عباس رو که میشناختیم. گفتم چطور؟ گفت من چون زیاد گریه میکنم، این زنای همسایه امروز چند تاشون اومدن خونه، دیدن من کارم گریه است دیگه. گفتن ما مسلمونا یه باب الحوائج داریم اسمش عباس، هر کی بره در خونش حاجتشو میده. من خودم ازش حاجت گرفتم، الان امروز سفرهشو خونه انداختم، همسایه داره میده سفره از تعبد، تو هم بیا سر سفره حاجت، اگه شد تو هم خونت سفرهشو بنداز. گفت منم بچه رو بغل کردم رفتم کنار سفره نشستم. آدم دل شکسته هم دیگه روزه خون نمیخواد، شما الان دل شکسته باشی دیگه منتظر من نمیشی، که جلوتر از من میری دیگه. خب این مدعاها اومدن خوندن، من انقدر گریه کردم قش کردم، از حال رفتم. گفت آب زدن، به هوش اومدم دیدم بچه خوب نشده. گفت دوباره همین فلج رو بغل کردم اومدم خونه. گفت یه 3-4 ساعت گذشت، دوباره این زن همسایه اومد، گفت ناامید نباشی یا نگی من حاجتمو نگرفتم، امشب عباس ما میاد دختر شما رو شفا میده. گفت منم دیگه رفتم شیرینی خریدم، میوه خریدم. گفتم اگه اومد خوب ازش پذیرایی کنم. منم مثلا گیت شدم. گفت رو کاناپه من نشستم، دخترم وسط، خانومم این کنار، منتظریم زنگو بزنم در رو وا کنیم پذیرایی کنیم. گفت ستامون خوابمون برد. یه وقت دیدم نصف شب دخترم داره میدوه، میگه بابا پاشو عباس مسلمونا داره میره. گفت دستشو گرفتم، گفتم چی شد؟ گفت یه آقای اومد به من گفت بلند شو وایستا. گفتم من تا حالا وای نستادم، من مادرزاد. گفت من میگم وایستا. گفتم شما کی هستی؟ گفت من عباس مسلمونا هستم. دیگه روزه بخونم، بذار دلاتونو، دلا خیلی آماده است. روز عاشورا عباس اومد دید بچه های امام حسین شکما رو برهنه کردن، ناله میزنین امرو امام حسین خیلی گریه کرده، کنار علقمه خیلی گریه کرد. من توی یه مقتلی دیدم یه دست به کمر گرفته بود، یه دست به عنان ذوالجلال، هی با آستینش امام اشکاشو پاک میکرد. وقتی اومد تو خیمه این زنا دورشو گرفتن، زنا گریه میکردن، آقا گریه میکرد. خیلی امام کنار علقمه گریه میکرد. دید بچه ها شکما رو گذاشتن رو خیسی زمین، میگن وا آتشا. این بچه ها تا عمو رو دیدن دویدن جلو، گفتن عمو میری یه خورده برا ما آب بیاریم، ما جگرامون تفتیده شده. اومد از امام اجازه گرفت، امام فرمودن که برو یه خورده برا بچه های من آب بیار. هر تشنه ای آقا به آب برسه، اینا ارادی نیست، اول خودش آب میخوره. اما عباس وقتی اومد تو شریعه، حالا 4000 تا بودن همه رو در هم پیچید، آبو که آورد دم دهنش و ذکر عطش الحسین، عبارت مقتل، گفت عباس تو آب بنوشی بچه های حسین تشنه باشن، مشکشو پر آب کرد. اونقدر عجله داشت زودتر این آبو به سکینه برسونه، شیخ میگد که از نخلستان اومد، میگد میانبر بود، یه وقت دست راست عباسو قطع کرد. والله ان قطعتمو، حالا چه میکرد خدا میدوند، اینقدر میزد و مینداخت. یه وقت عمر صد صدا زد همه با هم تیر بارونش کنند، میگن 4000 نفر تیرش میزدن، بدنش شده بود مثل خارپشت، اما زمین نمیفتد، زمین نمی، این بدن اینقدر تیر خورده اما مشک و دست چپ میفت. هی میگفت والله این قطعتمو یمینی اینی اوهامی ابدا، یکی دست چپشو قطع کرد، مشکو به دندان گرفت، تیرها رو تحمل. یه وقت یه تیری میگن به مشکش اصابت کرد، اینجا میگن عباس با صدای بلند گریه میکرد، های های گریه میکرد. دیگه یه قدمم به سمت خیمه نیومد، برگشت طرف علقمه، اما هنوز رو اسبه. یه وقت یه تیری آمد به چشمش اصابت کرد، چشم حساسه، میخواد تیرو در بیاره، دید دست نداره، گفت خم میشم، تیرو میذارم لای زانوام. همین خم شد، یکی با عمود آهن به سر افتاد، هر کی از بلندی زمین بیفته دستشو باید حائل کنه. یه وقت کنار علقمه صدا زد یا اخا ها